分享出弟子。وقتی به خانه مرحوم فرو رسیدم به شدت گفتم حضور آقای رئیس وزرا بگویم سربازی که اعزام کرده بودند حاضر مستخدم آقای نخست‌وزیر من وارد اتاق ایشون کرد سلام کردم عرض کردم سربازی که اعزام کرده بودید من دستم فرمودن نام چیز گفتم جفرودی بلند شد با من دست اون وقت فهمیدم که مطلب مصدر و اینها مطلب ساعت حدود ده صبح روز یک شنبه نشستم گفتن شما سرگذشت خودتون برای من بگید من با توجه به موقعیت مقام نخست وزیر اون ایام ایران خواستم کوتاه کنم گفتن من دو ساعت به شما وقت جریانی که من به شما امروز تعریف کردم مفصل با بعضی جزئیات در مقابل در جواب سوالات آقای نخست‌وزیر بیشون از کردم قریب سه ساعت اون روز شرح ماجرای زندگی من طول کشید و مرحوم فروغی با دقت گوش میکرد به یادداشت برمیداد بعد تلفن کرد به وزیر دادگستری وقت و از ایشو خواست که روز بعد با هم وقت بدن من رفتم دادگستری خوب یادم میاد که آیا آقی بود وزیر دادگستری برای ایشون هم حدود سه رو ساعت ماجرای زندگی رو گفتم بعد دیگه از یاد بردم داستان رو 22 اوان یعنی حدود دو ماه بعد بود که شبی از خیابان لاله‌زار بالا میرفتم و باید توجه شما رو به این نقطه جلب بکنم که تا قبل از فاجعه سوم شهریور 1320 هیچ یک از دوستان فرنگرفته من یا احیانا همشهری های من جرأت نمی کردن با من در کوچه صحبت کنن و گروه بشون و احوال از من پرسن ولی اون شب که از لاله‌زار می رفتم بالا یک نفر از دوستان رشتی من به من رسید گفتم که امروز روزنامه اطلاعات رو خوندی گفتم نخوندم چه پیش آمده؟ گفتن امروز از تو در مجلس صحبت شد فوری یه روزنامه اطلاعات گفتیم در چراغ کنار پیاده‌روی لاله‌زار خوندم دیدم لایحه‌ای به قید سه فوریت بودن که من مفهوم رو نمی‌فهمیدم و شخصی به نام آقای عماد‌الدین سزاوار از این لایحه دفاع کرد لایحه تصویب شد و اثرات کیفری من از بین رفت روزنامه رو برداشتم بردم در خانه‌ای که با پسرم موهام زندگی کردم به اونا نشون دادم هیچ کدوم تا صبح نخوردیم روز بعد که روز جمعه بود پسرمون من دکتر جعفری به مجلس رفتیم و به اداره بازرسی مراجعه کردیم و گفتیم آقای عماد‌الدین سزاوار کجا هستن گفتن آقا مجلس تعطیله خونه‌ش هم در خیابان سزاوار پیاده دو نفر رفتیم به خیابان کاخ خیابان سزاوار اونجا به مستخدم در خانه های مادیر سوا پیغام دادیم که سربازی میخواد ایشونو ببین دو نفری رفتیم تو آقای سزاوار روی صندلی نشستن ادی هم نشسته بودن که قاعدتا باید وکلای مجلس میبین سزاوار رو کرد به من که پسر چی میگی؟ گفتم من اسمم کاظم جعفری تا گفتم بلند شد دست داد من نشوند و پسرمون رو نشوند و داستان رو پرسیدم و بالا جریان زندگی جنوالی رو آقای فروغی رئیس الوزراء به خط خودش داد به من و گفتن یه لایحه به قید سه فوریت میارن که اثرات کیفری فلان کس از بین بره من بران شمونه حفظ کردم بران شما از شما دفاع کردم بران خوشحالم شما رو میبینم این کارت منه این شماره تلفن من اینم که آدرس من که میدانی هر کار دارید به من مراجعه کنید حدود 15 روز بعد آقای وزیر جنگ که نهتوان بودن من احضار کردم گفتن که چون این لایحه گذشته ما میخوام شما را افسر بکنم برای که افسر بشید باید برید تو فرمان و علاقه تمامی تصویب کنم گفتن تیم صاحب من چون مدت سه سالی که زندانی بودم طبیعی بودم و بعد سرباز ساده بودم زندگی من از هم پاشیده شد از شما استدعا میکنم اگر راهی داره من مرخص کنم در جوابم گفتن من یه درجه بالاتر ستوان یک پیشنهاد میکنم که حضرت خمینی تصویب بفرمایند. گفتن اگر ممکنه من معاف بکنم. بعد حضرت شدن من از لباس سربازی بیرون آمدم و چون از دو ماه قبل با لباس سربازی به دانشکده فنی میرفتن و تدریس میکردن، خود داستان دیگری دارد، بلافاصله منو در دانشکده فنی استخدام کردن و مرحله استخدامی من از اینجا شروع شد که 5 سال در اون در مرتبه دانشکاری بودم. بعد در سال 1325 به اتفاق اصفیا هر دومون شدیم استاد استاد دانشکده من.
در واقع 1320 وارد دانشگاه شدی شما؟ آخر 20.
من در آذر ماه 1320 وارد دانشگاه فنی شدم.
بله. اون وقت کی یادتون میاد دانشگاه فنی چی یادتون هست؟ کسانی که
مرحوم رهنما بود ولی همه کاره مرحوم ریاضی بود که معاونش بود. دانشگاه در حقیقت قسمت عمده دانشگاه مرحوم ریاضی اداره میکرد. بعدها که مهندس مهدی بازرگان یا مهندس عبدالحسین خلیلی رئیس دانشگاه شدن اینها اداره میکردن، ولی باز در حدود قبل از سال 40 دوباره دانشگاه به دست آقای منسیادی به عنوان رئیس دانشگاه بود.
بعد اون وقت شما بعد از 5 سال استاد شد. ممکنی یه مدار راجب وضع دانشگاه در اون روز استنباطی که شما داشتی در وضع دانشگاه دانشجویان چطوری بودن، وضع درسشون، رفتار معلم با دانشجو و به طور کلی اون چیزی که از تصویر دانشگاه اون روز آدم میتونه در واقع ارائه بده چی میتونه بگه؟
آقای دکتر من تا سال 57 تا روز وقوع ماجرای اون سال به عنوان استاد دانشگاه فنی به خدمتم ادامه میدادم. حتی در ادواری که وکیل مجلس بودم یا سناتور بودم به هیچ وقت از انجام وظیفه تدریس در دانشگاه فنی به عنوان استاد غفلت نکردم، غیبت نکردم. باید شما اعتراف کنم که تا سال 1330 دانشگاه فنی داره بهترین و برجسترین فارغ‌التحصیلان که بعضی از اینها در امریکا یا در فرانسه صاحب مقامات علمی و آموزشی فوق‌العاده‌ای شدن. دانشجویان اون زمان دانشجویان استثنایی بعداً به تدریج وضع دانشکده تغییر کرد. سطح علم پایین آمد. شاگردایی که در سالهای 20 تا 32 در دانشگاه فنی درس می‌خوندن به نظر من از برجسته‌ترین دانشجویان بودن. اون وقت دانشکده فنی در میان دانشکده‌های دانشگاه برای بعضی اعتصاب‌ها ایجاد بعضی ناراحتی‌های مربوط به زمان در درجه اول بود. همیشه اعتصاب‌ها یا شلوغی‌های دانشگاه از دانشکده فنی شروع می‌شد، با توجه به اینکه دانشجویان اون ایام بهترین دانشجویان دانشکده فنی بودند. چندین سال 1340 شاید یاد داشته باشید وقتی آقای دکتر امینی نخست وزیر بودن اتصاب بزرگی در دانشگاه را افتاد که باز دانشکده فنی در رأس قرار گرفت. بلافاصله بعد دانشکده فنی دانشکده پزشکی، بلافاصله بعد اون دانشکده علوم. بنده باید بگویم که اون ایام چه معلم در دانشکده فنی چه محصل هر دو مخصوصاً با دقت به اعمال نظر شادروان ریاضی، عبدالله ریاضی و بعد مهدی بازرگان و بعد عبدالحسین کجیب سایلین، هم معلم هم دانشجو در درجه اول به کار علمی می پردازند. آزمایشگاه ها کار می کردن، کلاس ها هیچ وقت تعطیل نبود، ولی بعدها مثلا سال 40 و بعد بعض دانشکده به صورت دیگه در آمد. سطح علم پایین آمد، سطح معلومات دانشجویان هم پایین آمد. اگر سوال دیگری دارید بفرمایید. سوالاتون جواب
بله. سوال اول بنده این هست که چرا واقعا دانشکده تندی در اون موقع پیشرو به اعتصابات بود؟ آیا این صرفا به دانشجویان بستگی داشت یا احیانا جو دانشکده تندی به علت خود استادان طوری بود که این حرکت ها رو یا احیانا تشویق میکرد یا احیانا امکان پذیر میکرد؟ منظور من این هست که بگم که نقش سیاسی استادان در این داستان چی بود؟ چون دانشکده فنی همیشه دانشجویان میدن که بیشتر وقتشون سخت درس خوندن میکردن، یکم سختی که آدم بفهمه که چطوری اونا همیشه پیشرو به اعتصاب بودن. این یک سوال.
آقای دکتر، با این مطلب رو این نکته رو متذکر بشم که جوانان تحصیل کرده اون ایام یا جوانانی که درس میخوندن نیاز مبرم بین داشتن که در مراکز سیاسی دور هم جمع بشوند و عقاید سیاسی خودشون رو مبادله کنند. با اون که در سالهای بین 1320 1332 به علت اشغال مملکت این آزادی نسبی وجود داشت، ما آزاد متاسفانه حزبی در ایران وجود آمد به نام حزب توده که من از ابتدای تأسیسش به تمام جریانات کاری بودن. کسانی در رأس این حزب قرار گرفتن مثل عبدالصمد پاپرش، مثل کیانوری، مثل رادمنش، مثل دکتر جودت، عبدالشه سوانیسیان و غیرو
کشاورز.
اینها بعضی از اینها با علم و اطلاع وابسته به شوروی، بعضی دیگر شاید معتقد به تحزب بودن و این وابستگی رو به خوبی درک نمی کردن. چرا من میگویم حزب توده وابسته به شوروی بود؟ برای اینکه اولین نشاط در سال 1327 در حزب توده وجود آمد. ایده‌ای که از ماهیت حزب توده با اعتراض شده بودن، اعتراض پیدا کرده بودن، جدا شدن به انشاب کرد. البته دیگر موندن که شما همه اونا رو میشناسید، از ایران فراری شدن بر سر جریان پوزه بابای پوزه خرداد دانشگاه و حزب توده حزب منحله شد. سران حزب زیر زمین رفتن به فعالیت های مخفی داشتن. جوانان اونطوری که من در محیط دانشگاه حس کردن، جوانان تحصیل کردن نیاز داشتن که حزبی وجود داشته باشه، هر کدوم روی مسلکشون، روی طرز تفکرشون به یه حزب بگرون. تنها حزبی که سازمان داشت، به انصاف باید داشت، خوب هم اداره می شد، حزب توده بود. با این توضیحی که درباره این حزب من عرض کردم، حزب دیگری در ایران به ریاست سرلشکر ارفر رئیس ستاد وقت در ایران درست شد به نام حزب نیسان که یک سال نیم بعد از هم پاشیده شد با مداخله انگلیس ها، با مداخله خارجی ها این حزب از هم پاشیده شد. حزب دیگری که جوان ها بتوانن به رو بیارن به سازمانی داشته باشه در ایران وجود داشت، با اون که به علت اشغال مملکت آزادی وجود داشت، حزب میشد درست بکنه ولی وجود نداره که جوان خوده. من خوب یاد دارم که بعد از 1332 بعضی کتاب ها رو شاگردان اوراش جدا میکردن و هر کدوم یک قسمتی از اوراش رو میگرفتن، مخفیانه در دانشکده فنی مطالعه میکردن، به هم رد و بدل میکردن. این ترتیب درست نبود. معتقدم شخصا که اگر آزادی بیان، آزادی مسلک در ایران میبود، هیچ وقت کمونیسم در ایران نوز بده نمیکرد. این اعتقاد بود مخصوصا در این دانشجویان دانشجوی فنی. دانشجویان دانشجوی فنی از یک طرف همونطور که فرمودید خیلی خوب درس میخوندن، درسشون مشکل بود، پروژه داشتن، مسئله داشتن به طور دائم، سبک تدریس در اون موقع در دانشکده فنی به نظر من خیلی سخت بود. با این حال دانشجویان همیشه به طرف سیاست می‌گردیدند و توجه شما رو به این نقطه جلب می‌کنم که سه نفر از استادان دانشکده فنی، دکتر رادمنش، دکتر جودت، اینها و دکتر کیانوری که در دانشکده معماری بود، اینها اعضا برجسته و سران حزب توده بودند. اینها تبدیل زیادی به این دانشجویان میکردن، به دانشجویان به خاطر سازمان حزب توده به طرف اون حزب کشیده شدند. بعد جریان مصدق پیش آمد که عده‌ای از دانشجویان دانشکده فنی و معلمین در اون جریان بودند. معلمین به نام مهندس مهدی بازرگان، مهندس کاظم عصیبی و غیره. دانشجویان عده زیاد به طرف جریان مصدق کشیده شدن، بنابراین دانشکده فنی. این دلایلی که فقط من به اختصار اشاره کردم همیشه در رأس حسابات قرار گرفت.
پس با بودن استادانی که در واقع جزء کادر رهبری حزب توده بودن، در واقع یه حاله خیلی مشخصی در مقابل دانشجویان بود که اینا رو جذب میکرد حتما، ولی اینکه اون تأثیری که استاد بر شاگرد میذاره مسلما تأثیر مهمی و اینا رو جذب میکرد.
تردید نداشته باشید.
بعد اون وقت فرمودید که از سال 1332 کم کم سطح تحصیل دانشجویان پایین اومد. علت اون چی بود؟
علتش این بود بین سال 20 تا 32 باید اعتراف کنم که جز این تأثیری که معلم به نام عضو حزب توده در شاگرد داشت و یا در جریان مصدق معلمینی مانند بازرگان و حسیبی و نظایرش در شاگرد داشتن، و درس در مرحله اول به معلمین انصافا سختگیر بود. سطح نمره ها با سختگیری زیاد وجود داشت، ولی از سال 32 به بعد سطح علم به تدریج پایین آمد، به علت اینکه بعضی از استادان وارد سیاست هدایت شده شدند که دیگه اون مفهوم و معنای قبلی رو نداره. حزب توده براتون عرض کردم که وابستگیش به شوروی تا اونجایی بود که ایده انشاب کرده این دیگه پشیمون شده، مثل حدیل ملکی و اینا ایده هم تو به نامه انجام کرده. ولی از سال 1332 به بعد جریان شرکت فعالیت استادان در سیاست مملکت هدایت شده بود، به این به زیان علم تمام شد، به این به زیان تحقیقات تمام شد، به این به زیان تعلیمات سیاسی جوانان تمام شد. باید این من اعتراف کنم.
خب بله آقای جعفری، فرمودید که از سال 1332 به علت برهم زدن جو عادی دانشگاه و سیاست هدایت کننده‌ای که بر دانشگاه به تدریج حکم فرما می‌شد، وضع آموزش تا یه حدی مختل شد. بنده میتونم بفهمم که اگر از دانشجو انگیزه اصلی تحرک فکریشو بگیرن، ممکنه این احیانا در وضع تحصیلش خلل ایجاد کنه. اون مسئله رو اگر کنار بذاریم، بیشتر سعی من این هست که بفهمم در جهت کادر آموزشی دانشگاه چه تحصیل روحی ایجاد شده. یعنی آیا استادان مثلا نسبت به کارشون علاقهشون کمتر شده بود؟ آیا استادان که فکر میکردن دیگر آزادی عمل و
اونطوری که باید داشته باشن، آزادی فکری اونطوری که باید داشته باشن ندارن، دانشگاه رو به اون مفهومی که قبلا به عنوان یک وظیفه و رسالت میگرفتن، از این حالتشون پایین اومدن. آیا اون لطنه که با آموزش خود در واقع اون لطنه ایست که دانشگاه خارج از یه محیط عادی تعلیم و تربیت به محیط زورگویی تبدیل شد؟ این سوالات همه برای همه مطرحه، چون دانشگاه ما میدونیم دانشگاه تهران دانشگاه اصلی ایران بوده، اولین دانشگاه ایران بوده و بعدم تا آخر بزرگترین نقش رو بازی میکرد و همه میدونیم که این دانشگاه تحول کرد و از مراحل مختلف گذشت و گرفتاری هایی داشت که شما شاید بهتر از هر کسی دیگه نمیتونید. بنده خواهش میکنم اون چی که میشه در زمینه تحول دانشگاه، خواه دانشجو، خواه استاد، خواه مدیریت دانشگاه و خواه روابط بین استاد دانشجو و خواه روابط بین استاد کادر آموزشی و نیروهای خارج که دولت هست و فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هست یا قانونی هست و بعد اتصاباتی که در دانشگاه شد و تغییراتی که شد، از کنار رفتن دکتر سیاسی که مرحله بزرگی در تاریخ دانشگاه بود، اینا رو لطفا از اون اول اگه تجزیه بفرمایید خیلی کمک میکنید به روشن شدن داستان.
همونطور که به شما عرض کردم، دانشگاه، دانشگاه‌های دانشگاه و محصلین این دانشگاه تا قبل از 1332 به نظر من، به تشخیص من، بهترین درس‌خوان‌های دانشگاه تهران بودن. با اون که قبل سال، تا قبل سال 1332 عده معدودی از دانشکده فنی، دانشکده پزشکی، دانشکده علوم و بعضی دانشکده‌های دیگر، معماری، استادان اونها عضویت استوده رو پذیرفتن و با اون که تا قبل سال 1332 عده بیشتری از استادا وارد جریان نهضت مصدر شدن، ما هازا باید اعتراف کرد که هیچ یک از این استادان از وظیفه اصلی که تعلیم و تدریس بود به هیچ وجه عبرت نمی بردیدن و این وظیفه رو حتی استادان عضو ستوده و استادان عضو نهضت مصدق در با احساس مسئولیت کامل انجام می دادن و رابطه استاد با دانشجو به نظر من فوق العاده دوستانه بود، نه شاگرد در مقابل استاد، استاد با استاد و نه استاد رفتاری داشت که دانشجو وسیلهی برای ایجاد اعتصاب و شلوغی وجود به دست بگید. اما در سال 1300 و بعد از سال 1300 حادثه ای بود و اون این است که عده از استادان جریان مصدق اعلامیه را امضا کردن و از واقعه 28 مرداد که در حقیقت باید گفت بازگشت شخص شاه بود اظهار تأسف کرد. این اعلامیه باعث شد که دولت به رئیس دانشگاه دستور داد قانونی برای انذار خدمت استادان وجود داشت، ماده 17 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات استاد وجود داشت که دست رئیس دانشگاه رو به هیچ وقت باز نمی گذارد که بدون اون رسیدگی استادی رو به نحوی تنبیه کنه. استقلال دانشگاه هم محمد رضا شاه، شاه ایران باش واقع بود، هم دکتر سیاسی، دکتر علی اکبر سیاسی که هنوز هم خوشبختانه در قید حیاته، استقلال دانشگاه چه از لحاظ تدریس و تعلیم چه از لحاظ مالی کاملا تأمین کرد، یعنی استاد در دستش آزاد بود ولی احساس مسئولیت میکرد، دانشگاه بودجه در اختیارش بود، استقلال مالی داشت فقط باید آخر سال حساب‌ها رو تحویل بزاد دارایی میداد که باز با توبی به رسیدگی میده، ولی استقلال مالی کامل بر اثر این ازار تاسفه این عده معدود از استادان که از دوازده نفر تجاوز میکرد از واقعه بیست مرداد به این دستور دولت دایه بین که رئیس دانشگاه اون استادان رو باز منظر خدمت کند واقعی پیش آمد. دکتر سیاسی ایستادگی گفت من برخلاف قانون عمل نمی کنم، این خلاف استقلال دانشگاه، خلاف قانون تأسیس دانشگاه، خلاف آیین‌نامه دانشگاه. بر اثر ایستادگی کاندیدای جدیدی در نظر گرفته شد و قانون انتخاب رئیس دانشگاه عوض شد. در سال 1336 که من هم در مجلس بودم قانون جدیدی آمد که از میان استادان شاغل دانشگاه سه نفر به رأی شورای دانشگاه انتخاب می شود و به پیشگاه اعلی حضرت پیشنهاد می شود. اعلی حضرت یکی از سه نفر رو به ریاست دانشگاه منصوب. من خودم در اون موقع عضو شورای دانشگاه بودم به عنوان حاشیه با خدمت دانشگاه. در دوره خدمتم من 11 دوره یعنی 22 سال نماینده منتخب دانشگاه فنی در شورای دانشگاه بودم. اون سال هم بودم. آقای دکتر اقبال کسی بود در نظر گرفته شده بودم که رئیس دانشگاه بودم. شورای دانشگاه در دانشکده ادبیات تشکیل شد در ریاست دکتر سیاسی. دکتر سیاسی تمام آرا رو داشت، دکتر اقبال یک رای کم داشت، مرحوم دکتر امید رئیس دانشکده او 17 رای داشت. ماهازا آقای دکتر اقبال بی سمت منصوب شد. از اون به بعد نظارت و کنترل دانشجو و رفتار دانشجو و وضع دانشکده ها به طور کلی نظارت بیشتر می شود. تحت یک نظارت خاصی بود و این به زیان علم بود. در مقابل این کار استادان اما از این که جز جریان سیاسی بودن یا نبودن عکس‌العمل نشون دادن، واکنش نشون دادن. بنابراین تعلیم و تدریس دستخوش یک نوع مبارزه و یک نوع آشفتگی شد. این جلد سطح علم پایین آمد. بر کناری دکتر سیاسی به طور قطع به استقلال دانشگاه تهران و به امر تعلیم و به طور کلی به رویه دانشجویان لطمه زد. دانشجویان از اون سال به بعد تصویب این قانون به طور دائم در مقابل دستگاه ایستاده بودن مبارزه میکردن. بسیاری از اوقات کلاس ها به این علت تعطیل میشد. وقتی من به شما گفتم سطح علم پایین آمد، وقتی که درس مواد درسی در مدت معین که تدریس بشه کلاس ها تعطیل بشه، فرصتی نیست که دیگه معلم وظیفه‌اش انجام بده. دانشجو که دستخوش تحولات و اعتصابات بود بتواند وظیفه دانشجوش انجام بده. موضوع امیرآباد که محل سکونت دانشگاه بود یه میدان مبارزه دیگری شده بود اونجا. و بعد قاعده زمان دکتر فرهاد که رئیس دانشگاه بود پیش آمد که کماندوها به دانشگاه بیاد. این برای دفعه اول بود که یک نیروی بیرون، نیروی انتظامی برای برقراری انتظام در وارد داخل محوطه دانشگاه شد که از اون بعد دیگر همه چیز، همه نظم و انضباط و رابطه نزدیک بین استاد و دانشجو به هم خورد. این به نظر من خیلی به زیان. بعد از سال 1342 به بعد جریان جدیدی در دانشگاه پیش آمد. اون باید گفت انتصاب آقای دکتر جانشاه صالح به ریاست دانشگاه که طریقه و متد امریکایی وارد دانشگاه تهران شد. به این لطفه بیشتری زد برای اینکه کادر تعلیماتی دانشگاه تهران بیشتر اروپا دیده بودن، کمتر امریکا دیده بودن، کمتر فارغ التحصیلای ایرانی دانشگاه امریکا بودن. این تغییر ناگهانی و رژیم جدید و حتی نمره دادن به کلی وضع دانشگاه رو به هم زد، به نفع دانشگاه نشد. من خیال میکنم که اگه در این زمینه نمره های استادان که به دانشجویان داده میشد تا قبل سال 1340 و بعد سال 1340 به هم مقایسه کنیم، میبینیم که تفاوت زیاده. این تغییرات که مداخله بیرون رو در امر تعلیماتی و در امر اداره امور دانشگاه وارد دانشگاه کرد، بی‌نهایت به ضرر علم و تعلیم تموم شد. از اون به بعد میدانید که رؤسای دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه تهران بیشتر جنبه انتصابی داد، جنبه انتخابی به کلی از بین رفت. کسانی که بعد از سال 48 رئیس دانشگاه شدن، به نظر من چه از نظر مقام استادی چه از نظر صلاحیت دانشگاهی فاقد
بودن. بله، در واقع مطلب اصلی همونیست که فهمیدید، یعنی دخالت دولت در امور دانشگاه و مخصوصا بعضی مواقع تحریک دانشجویان به وسیله فرض بفهمید وارد شدن کمادو در محیط دانشگاه یا گرفتن دانشجویان، حالا به هر عنوان هست، این محیط دانشگاه رو متشنج کرد و احیانا به هم خوردن استقلال واقعی دانشگاه که از شخص رئیس دانشگاه شروع میشه. با داستانی که راجع به دکتر سیاسی فرمودید، آدم میتونه بفهمه که دانشگاه به طور کلی متشنج میشه. ولی در طی این مدت یک اتفاق دیگری هم به تدریج میافتاد و اون گسترش کمی دانشگاه، یعنی دانشگاه به صورت کلی بزرگ میشد، خواه از لحاظ تعداد دانشجویان، تعداد دانشکده ها، انستیتوت‌های مختلف. یعنی یه مرحله بود این فرد 15 سال 20 سال که دانشگاه تهران خیلی رشد پیدا کرد. حالا این رشد، آیا خود جهت این رشد درست بوده؟ آیا این رشد خودش تا حدی باعث پایین آمدن کیفیت شده؟ و یا میشد این رشد رو تأمین کرد با استقلال کامل بدون اینکه کیفیت پایین بیاد؟ منظور بنده اینه که در خیلی جاها هست اتفاق میفته، همین در همین دانشگاه پاریس اتفاق افتاده که رشد کمی زیاد باعث گرفتاری های دانشگاه شده و کیفیت آموزش اومده پایین. آیا همچه چیزی رو ما در ایران داشتیم یا نه؟
مطلبی که آقای دکتر اعتماد ما میفرمایید که مطلب اساسی، یه مطلبی است که از نظر کلیتش باید در نظر گرفت. بعد از اینکه استقلال دانشگاه تهران از بین رفت و بعد از اینکه اساساً اداره امور تعلیماتی تحت به نوع خاصی تحت کنترل به یه ضابطه خاص مربوط به روز قرار گرفت، تعلیم، نوع تعلیمی که باید به جوانان ایران داده بشه به کلی تحول بده که به تغییر کرد. اولا تأسیس دانشگاه ها در استان ها بدون داشتن وسائل و استاد و معلم بسیار کار غلط، جز جنبه تبلیغاتی و سیاسی مفهوم دیگری نداره. دانشگاه هایی که در استان های ایران تشکیل شدن غالبا فاقد ساده ترین استاد به لحاظ علمی بود، فاقد آزمایشگاه ها، فاقد وسایل تدریس. به جای توسعه دانشگاه ایران باید با عجله فکر دیگری می شود. اون فکر این بود که بین انسان ساده در هر حرفه به انسان تحصیل کرده صاحب مقام عالی باید این فاصله به وسیله تکنسین ها و تکنولوگا پر میشه. به نحوی که خوب یاد داری که در اوائل دهه بین 50 و 60 نیاز ایران به آدمای فنی به با توجه به توسعه اقتصادی مملکت ناگهان به 700,000 نفر رسید. این مطلب من خوب یاد دارم که در مجالس بین 32 تا 40 چند بار در جلسات مطرح شد و توجه وزارت آموزش جلب شد. خودم نوت‌های من، صحبت‌های من در صورت جلسات مجلس هست، چند بار ضمن طرح بودجه توجه وزیر آموزش شد که در اون وقت وزارت علوم نبود، این نکته جلب کردم که به جای توسعه دانشگاه که ایران فاقد وسایلشه از استاد گرفته تا آزمایشگاه ها، تکنیسیان ها رو مدارس تکنیکی رو تربیت کنید در مملکت. نگذارید که دانشجویانی که وارد مدرسه متوسطه میشن همشون فقط آیست و بلاوی دو بیست بلاوی سه مساوی صفر یا اکسیژن جسمی بیبوی خاصیت زا غیرو نظارین ها بینا اتفاق بکنن. به دانشجویان هدایت بکنید که عده کمی از اینها وارد دانشگاه ها بشوند، عده زیادی از اینها وارد مدارس حرفه‌ای در به معنای اعم بشوند، چه در رشته پزشکی، چه در رشته مهندسی، چه در رشته حقوق، چه در رشته معماری. متاسفانه به این نکته توجه نشد. حتی به عنوان مثال به وزیر آموزش می نکته جلب شد که در مدارس متوسطه مخصوصا متوسط از سال اول متوسطه تا سال ششم در راهروها و اتاقها همه جا وسایل بزنند دانشجویان با توجه به اون وسایل به طرف حرفه‌ای جلب بشوند. بی جهت دانشجویانی که حوصله یا استعداد ریاضیات یا استعداد طبیعت ندارن بی جهت نروند دنبال این که دیپلم بگیرن برای که وارد دانشگاه بشن. این مثلا توجه نکن. من فکر میکنم از 300,000 فارغ التحصیل متوسط ایران 280,000 نفر داوطلب ورود به دانشگاه بودن که تمام دانشگاه ایران شاید جذب ظرفیت جذب حد اکثر 20,000 نفر داشتن با توصیه بیمعنی که در هده کرده بودن. این کار توجه شد. مطلب اینجاست. مطلب اصلا مطلبی شما عنوان کردید که در سال 50 و 56 زیان مسلمش نصیب سر تا سر مملکت اقتصاد مملکت شد و اون تورم انسانی در اون سال ها وجود آمد. یک لاغل در حرفه من یک راننده گریده که حقوق متعادلی داشت در ما 40,000 ریال حقوق بگرفت ناگهان حقوق شسید به 120,000 ریال. به یه مهندس که یک حقوق متعادلی با توجه به حقوقا اما از شرکت نفت یا دستگاه دولت 20,000 تومن یا 200,000 ریال میگرفت، حقوق مهندس ناگهان به 800,000 ریال یعنی 80,000 تومن رسید و ایران مجبور شد برای گردش کارهای اقتصادیش و عمرانیش هزارها نفر در مورد کارگر ساده، میلیونها نفر در مورد راننده، ده ها هزار نفر کارگر از فیلیپین و افغانستان و پاکستان و احیانا از ممالک غرب وارد ایران میکنند که جناب عالی قطعا به این مطلب خوب واقف است.
اون چی که من یادم هست در اوائل کار دانشگاه تهران شد تا خیلی جلو هم که بریم، استاد دانشگاه تهران یه پرستیژ بزرگ داشته هم وقتی اونایی که مثلا فرض بکنم طبیب بودن اگر در مطبشون میرسشن استاد کرسی فرض بفهم و جراحی یا هرچی بود، این یه پرستیژ بزرگ برای اون بود.
همچنین مهندسین، همچنین اونایی که در رشته حقوق بودن یا در جاهای دیگه. این پرستیج یه حسن داشت برای اینکه واقعا اینها نخبگان مملکت بودن و بعد این پرستیج رو می‌داشتن. یک عیب احیانا داشت و اون بود که باعث می‌شد که تا حدی این افراد خودشون رو از مسائل مملکتی منفک بدونن و یا خودشون رو وارد مسائل مملکتی نکنن، برای که خود این پرستیج این به اصطلاح چیز رو رضایت رو بهشون میداد، رضایت خاطر رو بهشون میداد. مدت ها من یادمه در ایران بحث بستر این بود بعدها که آیا دانشگاهیان نقششون رو واقعا در توسعه و گسترش اقتصاد اجتماعی رون بعدها بعدن یعنی در بعد دهه قبل از انقلاب بازی کردن یا نکردن و علتش چی؟ گروهی این فکر رو میکردن که دانشگاهیان از اجتماع منفک شدن به طور کلی و فقط در حیطه دانشگاه خودشون میگنجن. آیا شما هم چه احساسی داشتین؟ شما که در یه رشته فنی بودین که در حصولت ایرون اون وقت در زمین های فنی نیاز زیاد داشت به اینکه از همه افکار و از همه ذوق‌ها استفاده کنید، آیا شما که اون وره خط بودین، یعنی در داخل دانشگاه بودین، حالا بنده صرف نظر میکنم اینکه شخص شما همیشه در دو طرف بوده ولی در حصولت به عنوان استاد دانشگاه اون وره بودین، آیا شما این مسئله رو اون وقت میشنیدید، احساس میکردید یا در دانشگاهیان میدیدید که یک نوع حالت کنار گرفتن از حرکت کلی مملکت باشه؟
باز آقای دکتر اعتماد انگشت روی یک مطلب حساس تعلیماتی بود. اون چرا که شما به عنوان مقام شامخ استاد تا قبل از سال 32 یا اوائل تأسیس دانشگاه اصلا دانشگاه تهران اون واقع بودید، به نظر منده این شخصیت شخصیت سوری بود، شخصیت به مفهوم واقعی نبود، یعنی یه استاد یک دانشگاه هم از پزشکی یا معماری یا فنی یا حقوق، این یک شخصیت ظاهری بود، یعنی استادی بود که اگر احیانا محفوظاتش خوب بود یا خوب درس خونده بود، خوب تدریس میکرد، بین عنوان به علت قلت به علت کمی تحصیل کرده، این آدم یه آدم برجسته در جامعه بود، ولی این استاد به مفهوم واقعی نبود. احاله یک درس به یک استاد امر غلطی بود در دانشگاه ایران، مخصوصا در دانشگاه ایران. یه درس رو باید یک هیئت اداره کنه، نه یک فرد. یک فرد هیچ قادر نیست فصول مختلف یک درس معین رو به تنهایی اداره کنه. این هیئت باید مرکب بشه از یه آدم های باسواد، ایمان استاد کسی، یک کمک هایی که دارای دکترا باشن، به ایمان کسانی که مجلات بکنن، کتاب بکنن. یه استاد قادر نیست همه وقت رو کتاب بکنه، همه مجلات رو بکنه، اونا کمکش باشن. برای استاد حتی باید در این درس ماشین نویس و نقشه کش و ایانت تدریس هم باشه، که همه اینا 5 نفر 6 نفر 7 نفر یه درس دانشگاه اداره میکردن. اون وقت تحقیقات شروع میشد، استاد دانشگاه ایران بکلی از جامعه ایران بکلی بدون استاد فنی از صنایع ایران بدون بود، از صنایع ایران خبر ندار. استاد اون شخصی رو میگن استاد که ضمن تدریس بتوانه یه طرح یه پروژه را عنوان بکنه، حل بکنه، به مرحله اجرا در بیاره. من دوباره جناب‌عالی در حرفه خودم نشان میزنم، اگه من یک مهندس استاد راه بودم یا استاد سد، وقتی برای دانشگاهان تدریس میکردن تئوری سد سازی رو میگفتم این من هستم که سد سفید رو در حساب کردم، ببینید دانشجو چه احترامی برای من قائل میشه. من محفوظات خودم یا مسلمات خودم رو در سر کلاس برای دانشجو تشریح میکردم، ولی هیچ اثری در مملکت به وجود نیاوردن. معمار به طور کلی عرض میکنم، اون معلمی که معماری تدریس میکرد اگه 5
اثر جاویدانش رو به عنوان برجسته‌ترین نمونه های معماری به دانشجو ارائه می کرد، مثلا مقبره رضا شاه کبیر، مجلس سنای ایران، احیانا از یک همین چیزا. شما فکر کنید که چقدر دانشجو تحت تاثیر قرار می گیره و می رفت اینا رو می دید. هیچ وقت دانشجویان رو، لااقل دانشجویان دانشجو فنی رو نمی رفتن با صنعت تماس بگیرن که مسائل جامعه رو بیارن دانشجو فنی تحت نظر استاد حل کنن، که این استاد ورزیده علمش رو بیرون بده، علم مفیدش رو بده به جامعه ایران. هیچ وقت یه تئوری هایی بود، بنده منکر علم استادان دانشگاه تهران نمیشن، ولی اینا از تأثیری در جامعه ایران، در ساختن اقتصاد ایران، در ساختن حرفه ایران، در ساختن فن ایران، در اداره امور حقوقی ایران، پزشکی ایران، بهداشتی ایران تأثیر نداشت. بنابراین این شخصیت ظاهری و سونی.